نوار شماره 535 وی قسمت 22 کتاب ربکا اثر دفنه دوموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 427. داخل حمام شد، من جامدان کوچکی برداشته و مقداری اسباب و لوازم از نظر احتیاط همراه برداشتم. فکر کردم شاید ماندن ما در لندن از یک روز تجاوز کرد، لااقل به قدر کافی وسیله همراه داشته باشیم. آن دست بروزهایی را که ماکسیم به طور یادگار برای من آورده بود، یک پیراهن خواب و یک جفت کفش سرپایی و همچنین یک جفت کفش بیرون برای خود برداشتم. از روزی که پای به این خانه گذاشته بودم، هرگز این جامدان را که به همراه خود داشتم دست نزده بودم. در این حال جمعاً بیش از 4 ماه از آن روز نمی گذشت. به روی آن هنوز علامت گمرک بندر کاله در فرانسه چسبانده شده بود. وقتی در کیف‌های آستری آن دست بردم، بلیطی دیدم که مربوط به کنسرتی در مونت‌کارلو بود. آن را درآورده و به درون جعبه کاغذپاره انداختم. وقتی از بستن این جامدان کوچک فارغ شدم، خوابگاه من بیش و کم همان صورت اتاقهای هتل را به خود گرفته بود که مسافرش قصد خروج را داشته باشد. در هر گوشه و کنار مقداری کاغذ و پارچه و خرده‌های پوشال ریخته شده بود. تخت خوابها خالی آشفته و حوله این طرف آن طرف افتاده بود. درهای کشوها باز و خبر از حرکت صاحب اتاق می‌داد. از خلال پنجره آفتاب به درون می‌تابید. جامدان را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. در نیمه‌های پلکان بودم که نمی‌دانم چرا بی‌جهت به من الهام شد از نو به خوابگاه بازگردم. برگشتم و همه جا به گرداگرد اتاق نظر انداختم. نمی‌دانم چرا دلم نمی‌خواست از آنجا بروم. حالتی در من ایجاد شده بود شبیه به اینکه آنها اطفال منند و نمی‌خواهند من از آنها جدا شوم. سر فرود افکنده و پایین آمدم. وقتی داخل اتاق غذاخوری شدم، احساس سرما کردم. هنوز ماکسیم نیامده بود. ناچار چند دقیقه منتظر شدم. هر دو در محیط ساکت اتاق بدون اینکه سخنی بر لب برانیم ناشتایی خود را صرف کردیم. از پس چهره آرام او اثر اضطراب را می دیدم. هرگاه و بیگاه به ساعت خود نگاه می کرد. می شنیدم که در خارج روبرت جامدانها را به خارج می برد و پس از چند لحظه صدای اتومبیل را که نزدیک بنام ایستاد به گوشم رسید. برخواستم و بیرون رفتم. دیدم روزی بسیار زیبا و فرهنگیز است. روبرت اتومبیل ماکسیم را کنار در آماده ساخته و جامدانها را به اضافه قالیچه کوچکی به داخل آن گذاشته بود. از هوای دلپذیر آن روز لذت می بردم. فقط تأسف من از این بود که در چنان روز فرحناکی که از شدت گرما کاسته شده و باران لطافت فراوانی به هوا بخشیده بود، ما می بایستی به دنبال فعالیت ملال‌آوری حرکت کنیم. صدای ماکسیم را شنیدم که از داخل مرا صدا می کرد. همین که برگشتم تا داخل بنا شدم، اتومبیل فرانک را دیدم که نزدیک شد. وقتی پا از ماشین خود بیرون می گذاشت گفت: سرهنگ جولیان در مقابل دروازه باغ منتظر است. چون اطمینان داشت که شما حاضرید، لازم ندانست که تا داخل عمارت بیاید. ماکسیم که در این لحظه به ما می پیوست گفت: مانعی ندارم، ما به او ملحق خواهیم شد. فرانک گفت: اگر موافقت داشته باشید، من تمام روز را در اداره خواهم ماند و انتظار تلفن شما را خواهم کشید. پس از اینکه بیکر را پیدا کردید و کارها مطابق رضایت انجام شد، تلفنی به من بکنید. شاید هم دلتان خواست که شب را در لندن بمانید. ماکسیم متفکرانه اضافه کرد: شاید. خیال میکنم ما فردا مراجعه کنیم. گفت: ساعت از ساعت 9 است. هوا هم بسیار عالی است. انشالله که روز خوبی به شما خواهد گذشت. متشکرم فرانک، متشکرم، امیدوارم. جاسپر خود را به من رساند و با چشمان اندوهباری به ما نگاه کرد مثل اینکه حدس بزد ما عازم مسافرتی هستیم. دستی از روی مهربانی به پشتش کشیده و گفتم چیزی نیست جسته، منتظر ما باش، زود بر می گردیم. دلم برای تنهایی او سوخت. رو به فرانک کرده و گفتم او را همراه خودت ببر و در اداره نگاه دار، تفلک خیلی تنهاست. فرانک جواب داد بسیار خوب، او را همراه خواهم بود. ماکسیم گفت بهتر است حرکت کنیم، برای اینکه ممکن است سرهنگ نگران شود. فعلا همگی خداحافظ. و در اتومبیل را باز کرد، بالا رفته و پهلوی جای راننده نشستم. فرانک در را بست. یک بار دیگر گفت البته تلفن را فراموش نخواهید کرد. ماکسیم جواب داد نه نه حتما، منتظر باش. برگشتم و نگاهی به جانب خانه انداختم. فریت بالای پلکان کنار در ایستاده بود و روبرت پهلوی او قرار داشت. بدون دلیل از آن یک نگاه که نگاه خداحافظی بود قلبم در هم فشرده شد و قطره اشکی به گوشه چشمانم آمد. سر را برگرداندم و خود را با کیف دستی که مقابل پایم بود مشغول ساختم تا کسی اندوه مرا نبیند. ماکسیم ماشین را روشن کرد و ما به آرامی در امتداد گذرگاه که پر از درخت بود حرکت کرد. در کنار دروازه سرهنگ ایستاده بود. دستش را به نشانه تهنیت تکان داد و صبح به خیرگویان در عقب اتومبیل ما نشست. وقتی مرا دید از سیمایش خواندم که با نظر تردید و تعجب نگاه کرد. گفت روز پرفعالیتی در پیش است، مثل اینکه اگر خانم نمی آمدند بهتر بود. البته من به خانم اطمینان می دادم که از شوهرشان به بهترین وجهی نگاهداری می کردم. متبسمانه گفتم من هم دلم می خواست بیایم و با شما باشم. حرفی نزد، به گوشه ی اتومبیل تکیه داد. پس از چند دقیقه گفت به هر حال خوشبختانه روز خوبی است. ماکسیم اضافه کرد هوا عالی است و به همین جهت راندن اتومبیل خالی از لطف نیست. سرهنگ گفت فیبر قرار گذاشته که سر چهار راهی منتظر ما باشد. اگر آنجا نبود لزومی ندارد منتظرش شویم. خیال میکنم بدون او کار بهتر انجام شود. واقعا آدم احمق و سمجی نظیر او کمتر پیدا میشود. هیچ کدام حرفی نزدیم. کمی مانده به چهار راه از دور اتومبیل سبز او را تشخیص دادیم که آنجا ایستاده. قلب من بار دیگر به تپش افتاد. امیدی به قلبم راه یافته بود که شاید در آنجا نباشد، اما این بارقه ضعیف به سرعت خاموش شد. قیافه نامطبوعش را دیدم که پشت رول نشسته، سرش بدون کلاه و سیگاری در گوشه لبانش قرار داشت. وقتی ما را دید دستش را درآورده و تکان داد. دلم نمی‌خواست چشمان نفرت انگیزش را ببینم. سرم را برگرداندم و در صندلی خود بیشتر فرو رفتم. ماکسیم بدون کمترین توجه به او به حرکت خود ادامه داد. کیلومتر شمار اتومبیل 40 مایل در ساعت را نشان می داد و ما به طرف مقصد خود پیش می راندیم. در راه هیچ کس حرفی نمی زد. دست من به روی زانوی ماکسیم بود و نگاه من به جاده بی انتها دوخته شده بود. هرگاه و بیگاه بر می گشتم و سرهنگ را که در عقب اتومبیل نشسته بود نگاه می کردم. کوتاه زمانی پس از حرکت ما سرهنگ سر خود را به روی مخده گذاشت و چشمان خود را فرو بست. ظاهراً به خواب دلپذیری فرو رفته بود. اتومبیل سبز رنگ در فاصله بسیار نزدیک ما پیش می آمد. بعضی مواقع جلو می زد و گاهی در عقب باقی می ماند، ولی هرگز فاصله خود را با ما زیاد نمی کرد. در حدود ساعت 1 بود که به یکی از رستوران های وسط راه رسید. ماکسیم اتومبیل را در کنار جاده نگاه داشت تا لحظه‌ای بیاساییم و همانجا نهار بخوریم. من و او تنها به ساندویچ و قهوه اکتفا کردیم، ولی سرهنگ با سوپ و ماهی شروع کرد و به کباب و پودینگ خاتمه داد. در تمام طول مدتی که در رستوران نشسته بودیم متوجه بودم که فیبل کجاست. آیا در خارج به انتظار ما ایستاده و یا به طرف لندن حرکت کرده است. این معما وقتی حل شد که از رستوران خارج شدیم. اتومبیل او در آن سمت جاده مقابل رستوران دیگری قرار داشت. تازه پای به داخل ماشین گذارده بودیم که بیرون آمد. ظاهراً ما را به دقت زیر نظر داشت. در همان لحظه که اتومبیل ما حرکت کرد، او نیز بلافاصله به راه افتاد. در حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود که به حوالی لندن رسیدیم. در آن موقع بود که حس کردم تا چه حد خسته و ناراحتم. صدای یک نواخت ماشین که در گوش من پیچیده شده بود و تکان متوالی آن سرم را به دوار انداخته بود. هوای لندن هنوز گرم بود و آفتاب سوزانی بر آن محیط میتابید. برگ‌های نیمه زرد به روی شاخه‌های درختان بی حرکت آویزان بودند و غباری که حاکی از آغاز پاییز باشد بر همه جا نشسته بود. وضعیت نشان می‌داد که باران شب گذشته منحصر به منطقه ماندرلی و اطراف بوده و در ناحیه لندن نباریده بود. مردم در لباس‌های تابستانی و عموماً بی کلاه در امتداد راه‌ها عبور می‌کردند. از اطراف و جوانب گاهی روایح نامطبوعی از گیاه سوخته، پوست مرکبات و امثال آنها به مشام می‌رسید. اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های کوچک در نهایت آرامی در خیابان‌های نسبتاً خلوت عبور می‌کردند. آنچه به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شدیم، بر میزان حرارت افزوده می‌شد. حتی به تدریج احساس گرما و ناراحتی شدیدی در لباس‌های خود می‌کردیم. سرهنگ اندکی راست نشست و در حالی که از پنجره اتومبیل نگاهی به خارج می‌افکند گفت: مثل اینکه در لندن هنوز بارانی نیامده. مکسیم با آهستگی جواب داد: اینطور به نظر می‌رسید. گرمای ناراحت کننده است. سرهنگ گفت: امیدوارم که به ما زیاد سخت نگذرد. مکسیم تبسم کنان گفت: چندان هم نباید امیدوار بود. سرهنگ گفت: مثل این که نتوانستیم فیبل را از سر خود باز کنیم، هنوز به دنبال ماست. مکسیم گفت: چه اهمیت دارد؟ مراکز شهر اندکی شلوغ بود. زن و مرد با قیافه‌های خسته و ناراحت در خیابان‌ها می‌گذشتند. عده‌ای اطفال بازیگوش در گوشه و کنار مغازه‌ها به خنده و تفریح و بازی اشتغال داشتند. و ما هرچه بیشتر به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شدیم، بر کثرت آمد و شد و صداهای گوش‌خراش افزوده می‌گشت. اتومبیل به آهستگی و با زحمت فراوان از پیچ و خم خیابان‌ها و کوچه‌های پر ازدحام می‌گذشت. چشمان من از خستگی و اثر گرما از هم باز نمی‌شد. متحیر بودم که شدت خستگی ماکسیم تا چه حد است. رنگش پریده و دور چشمانش کبود بود. در این حال کمترین سخنی از شکایت به میان نمی‌آورد. سرهنگ در پشت سر ما پیاپی خمیازه می‌کشید. یک بار دهانش را نزدیک گیسوان من آورده و پس از خمیازه ای طولانی و چند سرفه ساکت ماند. مجدداً بعد از چند لحظه همین عمل را تکرار کرد. بار سوم به قدری ناراحت شده بودم که چیزی نمانده بود روی برگردانده و فریادی بر سر او بکشم. وقتی اتومبیل ما از بخش هامپستد عبور کرد، وی نقشه از لندن را به روی زانوان خود گسترد و شروع به راهنمایی مکسیم کرد. راه به طرف بارند تا اندازه مستقیم و راحت بود و هرگاه احتیاج به تغییر پیدا می‌کرد، سرهنگ بلافاصله جاده تازه را نشان می‌داد. یکی از دو بار که تردیدی در هر دو پیدا شد، سرهنگ بیدرنگ سر را از پنجره بیرون کرد و از رهگذر این مقصد را پرسید. وقتی به بخش بارند رسیدیم، کار ما کمی مشکل شد. هیچ کس به درستی خانه دکتر بیکر را نمی‌دانست. ناچار سرهنگ پیاپی از افراد آبر می‌پرسید: شما عمارتی به نام زیرلاند می‌شناسید؟ دکتری به نام بیکر در آنجا زندگی می‌کند و تازگی به آنجا آمده. از این اشخاص جز یکی دو تن که شانه‌های خود را بالا انداخته بودند، بقیه عموماً جای خود ایستاده و متفکرانه زیر لب تکرار می‌کردند: دکتر بیکر؟ ابداً چنین نامی نشنیده‌ایم. یکی از رهگذران در جواب سرهنگ جولیان گفت: من از خانه‌ای به نام زرلاند چیزی نشنیدم، ولی منزلی می‌شناسم که به اسم زرکوتاج معروف است. سرهنگ گفت: آیا این منزل متعلق به شخصی به نام دکتر بیکر نیست؟ خیر، مالک آن زن سالخورده است به نام مادام لوسیون. ناچار ما با تعجب به هم نگاه می‌کردیم و از کنار او می‌گذشتیم. مسافتی دورتر به دستور سرهنگ مقابل بانوی پرستاری توقف کردیم. سرهنگ مؤدبانه سوال کرد: ببخشید خانم، شما عمارتی به نام زرلاند می‌شناسید؟ پرستار نگاهی به ما کرده و محجوبانه پاسخ داد: متاسفانه من در این محله ناشنا هستم. سرهنگ پرسید: ما به دنبال دکتری به نام دکتر بیکر می‌گردیم، شما می‌دانید منزل این شخص کجاست؟ پرستار به فکر فرو رفت. پس از لحظه‌ای گفت: شخصی به نام دکتر دیویدسون می‌شناسم که در شرق لندن زندگی می‌کند. یک بار دیگر نزدیک بود که همه ما از شدت خشم فریادی بر سر او بزنیم. مادزیم مجدداً اتومبیل را به راه انداخت. به قدری خسته و ناراحت بود که خطوط بیتابی آشکارا در چهرهش خوانده می شد. پشت سر ما اتومبیل سبز رنگ سیلور بدون یک لحظه توقف می آمد. جستجوی ما به دنبال خانه دکتر بیکر ساعتی به طول انجامید. سرانجام سرهنگ موفق شد از یک پستچی که خوشبختانه در آن دقایق از مسیر ما می گذشت نشانی خانه او را بگیرد. خانه نسبتاً کوچک و مربع بود که سراسر دیوارهای آن را گل پیچک پوشانده بود. روی در آن هیچ گونه علامت و آدرسی نداشت. شاید به همین سبب بود که ما با آن که دو مرتبه از روبروی آن گذشته بودیم و از عده آبر پرسیده بودیم، کسی از هویت مالک آن آگاهی نداشت. ماکسیم اتومبیل را مقابل آن نگاه داشت. همگی نفسی به راحتی کشیدیم. سرهنگ گفت: خدا را شکر که بالاخره پیدا شد. الان درست 20:05 است و ما متجاوز از یک ساعت است که به سراغ این خانه می‌گردیم. عکس دارم که دکتر حالا مشغول نوشیدن چای عصرش است. شما 2-3 دقیقه صبر کنید تا من ببینم اوضاع از چه قرار است. ماکسیم سیگاری روشن کرد و به زیر لب گذاشت. بعد دستش را دراز کرده و انگشتان من را در دستش گرفت. هیچ کدام حرفی نمی زدیم و ساکت به مقابل خود نگاه می کردیم. چند قدم دورتر دو زن سال خورده از داخل اتوبوسی پیاده شدند و به خانه‌ای در مجاورت دکتر بیکر رفتند. سر برگرداندم تا ببینم آیا اتومبیل سبز رنگ هنوز به دنبال ماست یا خیر. دیدم فیدل همچنان پشت رول اتومبیل تکیه داده و به کشیدن سیگار مشغول است. در آن لحظات ملال‌آور مثل اینکه حساسیت خود را به کلی از دست داده بودم و نمی توانستم ناملایماتی را که از هر سو بر ما گرفته بود درک کنم. نگاهم به اطراف اتومبیل معطوف شده بود و خود را به چیزهای بسیار عادی مشغول می کردم. سرهنگ که از تا کردن نقشه و گذاردن آن در جیب فارغ شده بود لباس خود را منظم می کرد تا از اتومبیل خارج شود. گفت: این دکتر بیکر ظاهراً باید باغبان خوبی هم باشد. شاخه های گل را می‌بینید که با چه دقتی کاشته شده. برای گوشه‌گیری و متقاعد شدن خانه بدی نیست. و از اتومبیل پیاده شد. روی به ماکسیم کرده و گفت: خب تو می‌خواهی اینجا بنشینی یا با من بیایی؟ خیال می‌کنم بهتر است به اتفاق برویم. ماکسیم در اتومبیل را باز کرد و گفت: هر طور صلاح بدانید همان کار را خواهیم کرد. به دنبال او من هم از ماشین خارج شدم. یک لحظه بعد فیول هم به ما پیوست و با خنده کوتاهی گفت: سلام رفقا، خسته نباشی. کسی جواب نداد. همه به اتفاق به طرف در به راه افتادیم. از پشت مجر آهنین خانه فضای پوشیده از گل منزل نمایان بود. سرهنگ زنگ را فشار داد. چند دقیقه طول کشید و کسی دیده نشد. سرهنگ بار دیگر زنگ را به صدا درآورد و کلفت جوانی نمایان شد و لحظه ای بعد در را گشود. سرهنگ جولیان پرسید: اینجا منزل آقای دکتر بیکر است؟ بله آقا، بفرمایید. در باز شد و دقیقه بعد ما به آرامی داخل سالن کوچکی شدیم. اتاق زیبایی بود که شباهت زیادی به اتاق پذیرایی داشت. مقابل ما بالای بخاری تصویر زنی خوش‌صورت نصب شده بود. حد زدم که باید تابلوی خانم دکتر باشد. در زیر آن به روی بخاری عکسی از دو طفل خردسال با چهره شاد و روشن نمایان بود. مبل‌های متعددی در گوشه و کنار سالن قرار داشت و به روی آنها عموماً چلوار سفیدی کشیده شده بود. رادیوی بزرگی در سمت دیگر اتاق خودنمایی می‌کرد و سیم‌هایی از آن به خارج اتصال داشت. فیول مستقیماً به طرف تابلو رفت و به چهره ی زن مزبور خیره شد. سرهنگ جولیان پشت بخاری ایستاده و نگاهش را به گرد اتاق به حرکت درآورد. من و ماکسیم نیز به طرف پنجره رفتیم و به فضای خارج نظر انداختیم. گویی احساس و درکی عواطف از من سلب شده بود. شبیه به کسی بودم که برای گرفتن نسخه و دوایی برای یکی از آشنایان به مطب یکی از پزشکان ناآشنا آمده باشد. در حدود 5 دقیقه بدان منوال گذشت و آنگاه در گشوده شد. همه ما به طرف تازه وارد متوجه شدیم. مردی بود متوسط القامت با صورت لاغر و کشیده. موهایش تقریبا خاکستری و متمایل به سفید شده بود. در حالی که اثر تعجب در چهرهش خوانده می شد گفت: ببخشید که شما را منتظر نگاه داشتم. با بچه ها تنیس بازی می کردم. تا دستهایم را شستم کمی طول کشید. چرا نمی فرمایید؟ و به خصوص به طرف من متوجه شده اضافه کرد: خواهش می کنم بفرمایید خانم. به روی نزدیکترین صندلی نشستم و دیگران هم هر یک به متابعت از من به روی مبل‌ها قرار گرفتند. سرهنگ جولیان گفت: آقای دکتر، باید ما را عفو کنید که اینطور دست جمعی و در این موقع از روی مزاحم شما شدید. اسم من جولیان است. این آقا مسیو دو وینتر و آن خانم همسرشان و ایشان هم آقای فیبل هستند. شاید در این اواخر مکرر نام مسیو دو وینتر در روزنامه ها برخورد کرده باشید. بله، این نام کاملا آشناست، مثل اینکه همین دیروز و پریروز در جرایید دیدم. ظاهرا موضوع تحقیق درباره خانمی بود که در دریا غرق شد. خانم من مخصوصا با علاقه زیاد این مطلب را می‌خواند. فیبل بیدرنگ اضافه کرد: بالاخره نتیجه تحقیقات بازپرس این شد که همسر مسیو دو وینتر انتحار کرده و به نظر شخص من که عموزاده او هستم به هیچ وجه منطبق با حقیقت نیست. گذشته از نسبت، من با او دوست صمیمی بودم و به همین سبب اطمینان دارم که او چنین کاری نکرده. حالا علت این که ما پیش شما آمده ایم این است که بفهمیم به چه مناسبت او روز آخر زندگی پیش شما آمده بود. ماکسیم با آرامی گفت: بهتر از شما این مطلب را به من و جولیان واگذارید و دخالتی نکنید. خیال نمی کنم دکتر از این سوال بی ربط و بی موقع شما چیزی فهمیده باشد. در این موقع نگاه خود را متوجه دکتر بیکر کرد که با سیمای متفکر ایستاده و ظاهراً متحیر بود که مقصود از این مباحثات چیست. ماکسیم مؤدبانه و در نهایت صمیمیت گفت: توجه بفرمایید آقای دکتر، همانطور که خدمتتان عرض شد، نظر بازپرس و قضات پس از تحقیقات فراوان بر این قرار گرفت که همسر سابق بنده خودکشی کرده، ولی این آقا که عموزاده ایشان هستم نظریه محکمه را قبول ندارند. ما در پیدا کردن نام شما و آدرس شما زحمت زیادی متحمل شدیم. اول به وسیله تلفن به بخش موزه و محلی که شما سابقا با همکارانتان جلسه مشاوره داشتید مراجعه کردیم و از همان محل موفق شدیم که نشانی منزل شما را بگیریم. ممکن است این سوال را بفرمایید که چطور ما توانستیم حدس بزنیم که مادام دو وینتر در روز آخر زندگی با شما ملاقاتی کرده؟ در این مورد بایستی عرض کنم که در تقویم روزانه مادام دو وینتر نام شما و تلفن شما ذکر شده بود و حتی تصریح کردیده بود که در ساعت 2 بعد از ظهر تا 3 با شما ملاقاتی کرده. حالا ممکن است لطفاً شرح دهید که مقصود از ملاقات ایشان با شما چه بوده؟ دکتر بیکر با علاقه تام سخنان ماکسیم را می‌شنید، ولی وقتی آخرین کلمه او به پایان رسید و سکوت کرد گفت: با کمال تأسف باید بگویم که من چنین خانمی را نمی‌شناسم و ظاهراً شما اشتباه کرده. یک سکوت ناگهانی و بهت‌آمیز بر سراسر اتاق حکم فرما شد. برای 2 دقیقه همه ما با حیرت به هم نگریستیم. در این موقع سرهنگ آن گوشه تقویم را که ربکا یادداشت خود را در آن نوشته بود پاره کرد و مقابل وی آورد. گفت: ملاحظه بفرمایید آقای دکتر، این یادداشت به خط خود مادام دو وینتر نوشته شده. این نام شماست و این شماره تلفن شما. علامت ضربی هم که پهلوی آن گذارده به معنی این است که با شما ملاقات کرده. دکتر چند لحظه به آن نگاه کرده و گفت: خیلی عجیب است. شماره تلفن و اسم من هر دو صحیح هست، ولی من ابدا نام چنین خانمی را به یاد نمی‌آورم. سرهنگ گفت: آیا نمی‌شود حد زد که این خانم با اسم عوضی به شما مراجعه کرده باشد؟ دکتر بیکر همانطور ساکت ایستاده بود و متفکرانه به ما نگاه می‌کرد، مثل اینکه در کمک و همکاری خود با این عده مشکوک یا نمی‌توانست تصمیم قطعی و نهایی در کار خود بگیرد یا مات مانده بود. سرانجام پس از چند ثانیه سکوت گفت: شاید، ممکن است. ماکسیم که به میزان تردید وی پی برده بود اضافه کرد: آقای دکتر، ناچارم اینجا با کمال صراحت و سادگی نکته ای را پیش شما فاش کنم تا بدانید کمک شما در ابراز حقیقت تا چه پایه اهمیت دارد. محکمه ای تشکیل شده، تحقیقات کافی در این زمینه به عمل آمده، حتی رأی نهایی هم صادر شده، ولی در اینجا یک نفر مدعی وجود دارد که از نتیجه رأی دادسرا راضی نیست. مدعی است که حوادث دیگری پیش آمده. اتکای این شخص هم به یادداشتی است که از آن زمان در دست دارد. فعلا تنها کلید حل معما در دست شماست. اگر به ما بفرمایید که این زن در آن روز برای چه به شما مراجعه کرده، موضوع روشن خواهد شد و این مباحث خاتمه خواهد یافت. دکتر بیکر سر خود را بلند کرد و همچنان متفکرانه نگاهی به ما انداخت. گفت: کاملا مقصود شما را میفهمم و به هیچ وجه حرفی ندارم که آنچه از دستم برایت برای روشن شدن موضوع به شما کمک کنم. ولی همونطور که گفتم من چنین زنی را نمیشناسم و این نام را هم جز در این اواخر که روزنامه ها چیزهایی درباره آن نوشتند نشنیده بودم. به هر حال به من اجازه بدهید که پرونده های گذشته خود را نگاه کنم. شاید در آن تاریخ زنی به این نام به من مراجعه کرده باشد. خوشبختانه من اسامی کلیه مراجعین و نوع بیماری آنها را می نوشتم و بنابراین در این مورد اشکالی در کار نخواهد بود. خواهش می کنم چند دقیقه استراحت بفرمایید تا برای شما بیاورم. مکسیم و سرهنگ جولیان سر خود را تکان دادند. فیبل خواست سخنی بر لب آورد که دکتر روی خود را برگرداند و از اتاق خارج شد. یک دقیقه بعد سرهنگ گفت: آدم خیلی خوبی به نظر می رسد. سیبل بلافاصله اضافه کرد: طرز پذیرایش که خیلی احمقانه است. لااقل میتوانست گیلاسی ویسکی تعارف کند. این سوال دیگر موردی نداشت. من که چشمم از او آب نمیخورد. هیچکس جوابی نداد. از فاصله دورتر صدای بازی و خنده اطفال به گوش میرسید. به ندرت صدای عبور اتومبیل یا توقف کامیونی سکوت را میشکست. درست نمونه یک بعد از ظهر تابستان در شهر لندن بود. ایدی در حال استراحت و گروهی به مطالعه یا بازی سرگرم بودند. حتی دکتر بیکر هم با افراد خانوادگی خود در یک برنامه مشترک شرکت داشتند. ولی این وجود ما بود که آسایش آنان را به هم زده بود. ساعتی زیبا و طلایی در یک سرپوش شیشه‌ای بر روی بخاری قرار داشت و متوالیاً صدای آرام تیک تاک آن بلند بود. کارت پستالی هم از دورنمای شهر ژنو پهلوی آن دیده می‌شد. و نشان می داد که این خانواده دوستانی در آن دیار دارند. لحظات به کندی عجیبی می گذشت. انتظار ملال‌آوری همه ی ما را در بر گرفته بود. معلوم نشد چه مدت سپری گشت که دکتر بیکر در را گشود و داخل شد. در دستش پرونده ای قرار داشت. آن را به روی میز گذارد و گفت: من تمام یادداشت های سال پیش را آوردم. امیدوارم در آنجا نامی از ایشان باشد و موضوع برای شما روشن شود. با دقت آن را از هم گشود و به مندرجات آن نظر انداخت. من و ماکسیم مثل دو جسد بیجان ایستاده و او را نگاه می‌کردیم. دیگر دایره خطر نزدیک و تقریباً با زندگی محاط شده بود. یکی دو لحظه بعد بود که سرنوشت ما تعیین می‌گشت و سعادت یا سیاه‌روزی یک کدام نصیب ما می‌شد. دکتر بیکر در حین ورق زدن به دوسیه و مطالعه صفحات شروع به صحبت کرد. در هشتم و نهم و دهم که ظاهراً با کسی وعده ملاقات نداشتم. روز یازدهم همچنین. گفتید این ملاقات در روز دوازدهم صورت گرفته؟ خب بسیار خب. این هم یادداشت روز دوازدهم. ساکت ماند و به دقت به آن نظر انداخت. در آنجا چیزی نوشته شده بود. قلبم از شدت ناراحتی نزدیک بود از کار بایستد. گفت: در اینجا یادداشتی دارم که در ساعت 2 بعد از ظهر با بانوی به نام خانم دانورس ملاقات کردم. فیبل بیدرنگ اضافه کرد: چی؟ دانی؟ یعنی چه که این زن احمق؟ ماکسیم با لحن آمرانه سخنانش را قطع کرد. قطعا ربکا نام عوضی داده. در این مورد شکی نیست و ما از اول میتوانستیم حدس بزنیم. حالا آقای دکتر، آیا موضوع ملاقات را میتوانید برای ما شرح دهید؟ دکتر بیکر هنوز مشغول مطالعه یادداشت‌های آن صفحه بود. چند دقیقه بعد سر برداشت و گفت: بله، حالا خوب یادم افتاد. حتی جزئیات قیافه ایشان یادم است. خانمی بلند و ظریف و بسیار زیبا بود. اما بس ساکت ماند. شدت پریشانی ما در آن لحظه قابل توصیف نبود. من و ماکسیم شبیه به دو تن محکوم بودیم که زندگانی آنها به مویی آویخته شده باشد. یک کلمه حرف موافق یا منافق او به حیات ما خاتمه می داد. به گفتارش ادامه داد: می دانید که دکترها مثل کشیشند. همانطور که مرد یا زنی به سراغ کشیش می رود و اعترافات خود را به زبان می آورد، چه بسیار زنها و مردها که اسرار خود را نزد دکتر فاش می کنند. آن وقت آیا انصاف است که آن دکتر رازهای بیمار خود را نزد دیگران بر زبان آورد؟ مسلماً نه. شاید شما با من هم عقیده باشید، ولی در این حال حقیقتی در کار است که من کاملا به آن واقفم. علاوه بر آن، این بانو سال پیش فوت کرده و در این صورت حیثیت یک فرد زنده در خطر نمی‌افتد.